کنن که خودشون یا طلا فروش باشن و دارای مجوز و پروانه کسب از اتحادیه های سنتی فروش طلا باشن، یا اینکه با یک طلا فروشی که مجوز فعالیت داره یک قرارداد رسمی امضا کنن که موضوع بحث عیار اون طلایی که قرار هست عرضه بشه رو اون به عهده بگیره اون طلا فروش. بنابراین از شروط مهم هست. و نکته بعدی که در آیین‌نامه جدید هم آمده است اینه که طلایی که میخواید عرضه رو کنید قبل از عرضه باید در بانک‌هایی که بانک مرکزی اعلام میکنه به عنوان محل ذخیره اونجا ذخیره بشود. به طور مثال اگر قرار هست که یک کیلو طلا من بفروشم، یک کیلو طلا رو باید قبلش در ذخیره‌ای که بانک مرکزی اعلام میکنه اونجا ذخیره گذاری کنم و بعد میتوانم به میزان همون یک کیلو گرم طلا رو به مردم عرضه بکنم، که خب این خیلی کمک میکنه در راستای این که خدا نکرده اگر خالی فروشی هم بخواد اتفاق بیفته با این روش جلوش تا حد زیادی است.
ما با آقای شربیانی صحبت میکردیم قبل از شما. اول که ایشون معترض بودن به این نوع فروش که گفتن به نوعی در واقع کسب و کارهای مربوط به حوزه طلا رو تهدید میکنه، چرا که در واقع تولید رو زیر سوال میبره. حالا غیر از این موضوع ایشون امکان تهدید پذیری این نوع خرید و فروش رو هم در واقع بهش انتقاد داشتن و گفتن که یکی از تهدیدهای این عرض خالی فروشی هستش. چطور میشه سلامت بازار رو حفظ کرد؟ مثلا اگر کلاهبرداری اتفاق بیفته یا در وزن و عیار اختلاف پیش بیاد، نقش و مسئولیت قانونی اتحادیه در قبال این سکوها چیه؟
ببینید در حالتی که جاری بود و هنوز هم همین شکل هست، شما در روزهای آینده تغییر خواهد کرد، نظارت بر خط وجود نداشت. به اعتقاد ما فروش آنلاین طلا نیاز به نظارت بر خط داره، همین شکلی که برای شما توضیح دادم.
بله فرمودید.
در لحظه باید ما متوجه بشیم که میزان طلا فروخته شده و آیا به همون میزانی هستش که در بانک ذخیره شده است یا نه. این راه بسیار بسیار روشن و شفاف و قابل اعتمادی است. اتحادیه، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق و نهادهای مختلف هم بر روی این سامانه نظارتی قطعا داشبورد نظارتی خواهند داشت، زنده این که دائما هم شرایط اولیه فرد سنفی که این جواز رو گرفته مورد بررسی قرار میگیره. هر حدوداً 3 ماه 4 ماه یک بار هم این بررسی انجام میشه و فکر میکنم با این روش خدمتون عرض کردیم شد اگر اجرایی بشه شاهد خالی فروشی نخواهیم بود و مردم با اطمینان کامل میتونن خرید بکنن. حالا انتقاداتی که دوستان دارن در اتحادیه های طلا، خب بارها هم خدمتشون گفتیم مثل سایر صنوف دیگه، حالا این اتفاق در مثلا سنفی های شهری هم افتاد.
بله.
مدل های کسب و کار در طول مدت زمان و با ورود فناوری و نوآوری های جدید دچار تغییر میشه. توصیه ما به همه دوستانی که در اون موضوع فعال هستن این هستش که خب اینها هم هرچه سریعتر خودشون به هر حال آپدیت بکنن، بروز کنن و وارد این بازارها بشن و انشالله که جا نمونند از بازار جدیدی که در حوزه آنلاین در حوزه طلا داره به هر حال فعالیت به صورت جدی میکنه.
آقای الفت نسب، قوانین فعلی اتحادیه سکوهای برخط رو با همون استانداردهای مغازه‌های سنتی در عیار و وزن موازی سازی کرده؟
حس کردم. ما یکی از شروط اصلی رو برای اینکه پروانه کسب بدیم جهت فروش برخط طلا، داشتن جواز کسب برای متقاضی دونستیم، یا اینکه برود با یک فردی که جواز کسب داره در مغازه داره، در بازار، در خیابون، به هر حال به صورت رسمی و فیزیکی داره طلا میفروشه، اون شرط رو گذاشتیم. برای همین گفتیم اون فرد داره طلا میفروشه به صورت تخصصی.
بله.
قطعا اون عیار و اینها موضوع مهمی است که به غیر از بازرسی هایی که احتمالا ما انجام میدیم یا تو سامانه ما انجام میشه، به صورت فیزیکی بازرسان محترم اتحادیه طلا و جواهر در کشور و همچنین سازمان استاندارد به اون مغازه ها مراجعه میکنه، یعنی دوچندان میشود موضوع بازرسی. فکر میکنم که خیلی میشود به هر حال جنبه اعتماد رو با این روش افزایش داد.
آقای الفت نصب، طرحی برای ایجاد یک نشان اعتماد اینترنتی یا دیجیتال از سوی اتحادیه برای این سکوهای معتبر ایجاد کردید یا خیر؟
اتحادیه کشوری کسب کارهای مجازی از سال 1396 که فعالیت خود رو شروع کرده، یک لوگوی به مثابه پروانه کسب به کسب کارها اعطا میکنه که اون لوگو مشخصاتشون درج شده و قابل شناسایی هست و مردم میتونن مراجعه کنن و کلیک کنن و اگر شکایتی هم دارن از همون طریق به ما اعلام کنن. این برای همه کسب و کارها هست، اما در فاز بعدی برنامه های ما برای کسب و کارهای حوزه طلا قطعا بحث رتبه بندی هست که اونجا بر اساس سرویس ها، خدمات و بازخوردی که ما از کاربران میگیریم از وضعیت فعالیت اون کسب و کار میایم اونها رو دائما و به صورت لایو رتبه بندی میکنیم که این رتبه بندی هم
به صورت زنده رتبه بندی میشه. بله آقای الفت نصب، میبینیم که گاهی اوقات در بازار طلا نوسانات لحظه‌ای خیلی هم شدیده. این چه ریسکی رو برای مردم ایجاد میکنه، مردمی که میخوان از سکوهای برخط طلا یا نقره بخرن، اون هم به صورت لحظه‌ای؟
بله ببینید، ما نرخ رسمی برای فروش طلا نداریم. اتحادیه‌های مختلف نرخ‌ها رو اعلام می‌کنن، ما هم بر اساس نرخ‌های اعلامی در پلتفرم‌ها ملزم هستیم که نرخ‌گذاری بکنیم. البته خب مردم هم تو این بازار که به صورت اصطلاحاً 7/24 هست، 7 روز هفته 24 ساعت در روز، میتونن با چند کلیک ده ها یا صد ها وبسایت دیگه که دارن طلا میفروشن رو چک بکنن و قیمت ها رو مقایسه بکنن. در این بازار رقابتی احتمال این هم وجود داره که خب برخی از کسب و کارها به میزانی حتی جهت رقابت قیمت های خودشون رو کاهش هم حتی بدن. بنابراین تقریبا این مسیر به نفع مصرف کننده هست و میتونم با قیمت پایین تری در زمان کوتاهی خرید خوشون انجام.
بله بسیار خوب. فقط خیلی کوتاه بفرمایید که آیا نرخ کارمزد در سکوهای برخط با مغازه‌های سنتی متفاوت هست و اگر اینجوره این چه تأثیری بر رقابت پذیری این سکوها میگذاره؟
قانونگذار در این خصوص ورود نکرده، یک حداقلی مطرح هست به صورت عرف. کارمزدی که پلتفرم ها دارن دریافت میکنن بابت معامله خرید و فروش، بحث تولید و موضوعات بابت معامله خرید و فروش کاملا رقابتی و عددش نسبت به کسب و کارهایی که در فضای آفلاین دارن فعالیت میکنن غالبا کمتر.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. آقای رضا الفت نصب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، پاینده باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو میکنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
هشت صبح.
خب شنوندگان عزیز، ممنون و متشکریم از اینکه در کنار ما هستید در برنامه 8 صبح. میدونیم یکی از موضوعاتی که شما رو نگران میکنه در خرید برخط طلا و یا نقره این هستش که آیا اون چیزی که میخرید با چیزی که میبینید یکی هست یا نه. و دیگه اینکه نگران باشید که آیا قیمت‌ها واقعاً با بازار سنتی همخوانی داره یا نه. در ادامه می‌خوایم همراه بشیم با آقای دکتر اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دکتر علیدادی درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، من دارم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم تاجداری و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای علیدادی، ما تا اینجا با آقای شربیانی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران صحبت کردیم، همینطور با آقای رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی. این عزیزان دغدغه هاشون رو گفتن در خصوص این نوع کسب و کار، و حالا مواردی که اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، یکی این که سامانه نظارتی ایجاد بشه توسط بانک مرکزی که مردم بتونن اعتماد بکنن، خریدی که انجام میدن حتما در یک بانکی ذخیره میشه، دیگه این که خالی فروشی نخواد بشه، سلامت بازار حفظ بشه، از سرمایه های مردم صیانت بشه. در خصوص صدور مجوز هم عزیزان توضیح دادن. ما حالا در خدمت شما هستیم به عنوان یک نهاد نظارتی. برای ما بفرمایید که مرز قانونی میان یک سکوی برخط خرید و فروش طلا و نقره و یک کانال کلاهبرداری یا قاچاق در قوانین فعلی ایران دقیقا کجاست؟
بسیار خب، ممنونم از برنامه خودتون که
زنده
به
باشی.
موضوع بسیار مهم پرداخته اید. خدمت شما عرض بکنم که همجور که فرمودید و عزیزانم توضیح دادن، نگرانی هایی در خصوص خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط وجود داشت. خب هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم سایر دستگاه های نگرانی ها رو به مجموعه دولت منتقل کردم، مفصل در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت در این حوزه بحث شد و در نهایت در 14 آبان ماه سال قبل هیئت وزیران دستورالعمل 18 ماده ای رو ابلاغ کرد که بر اساس اون یک چارچوبی رو برای خرید و فروش این سکوها مشخص و تصویب کرد که در ماده 18 اون به اصطلاح دستورالعمل یک کارگروهی رو برای هماهنگی و نظارت گذاشته با مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حضور 9 تا دستگاه دیگه از جمله دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت بدن تجارت و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی که این موضوع و اتاق اصناف که این موضوع رو بتونن راهبری بکنن که همونجوری که فهمیدید خود این مسائلی مانند خالی فروشی اتفاق نیفت. خب راهکاری که در این 18 ماده هیئت وزیران به جمع‌بندی رسیده این هستش که این طلاها و یا نقره‌هایی که داره خرید و فروش می‌شود حتما یه پشتوانه فیزیکی داشته باشه و این پشتوانه فیزیکی در یک جایی که مورد تایید بانک مرکزی باشه، اسمش رو هم گذاشته خزانه، در اونجا نگهداری بشه و هم میزانش هم عیارش اونجا دقیق بررسی بشه با مسئولیت خزانه و تایید بانک مرکزی که بر اساس اون خرید فروش‌ها اتفاق بیفته. پس نکته اول پیشبینی جایی به نام خزانه است. نکته دوم هستش که یک سامانه ای رو قانون گذار در اونجا پیشبینی کرده به نام سامانه ناظر. این سامانه ناظر وظیفش این هستش که به ازای هر تراکنش بررسی بکنه که آیا پشتوانه فیزیکی در واقع وجود داره، یعنی اون طلا و نقره‌ای که مشتری میخواد بخره از یک سکو آیا این پشوانه داره یا نداره، خدا نکرده خالی فروشی اتفاق میفته. این رو هم وظیفه‌اش رو به بانک مرکزی سپرده که ظرف 3 ماه این سامانه رو بیاره بالا و بتونه این اطمینان رو ایجاد بکنه. و بحث بعدی هم مجوز هست که این مجوز علی‌القاعده توسط اتحادیه صادر میشه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مثلا ضوابط صدور، تمدید و ابطال مجوز رو چیزی هستش که هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تایید میکنه و استعلام های مورد نیاز رو اتحادیه میگیره، تایید بانک مرکزی رو هم میگیره و این مجوز رو به همین ترتیبی که عرض کردم صادر میکنه. بنابراین این چارچوب به این ترتیب رعایت میشه، هر وقت مشتری خواست میتونه بده تلاش رو تحویل بگیره از اون سکو یا از اون خزانه که عرض کردم که این نگرانی هم وجود نداشته باشه. این چارچوبه هست. حالا آیا الان در حال حاضر همه این مواردی که عرض کردم اتفاق افتاده؟ خب بدیهیه که نه، کامل انجام نشده. اون سامان ناظری که من عرض کردم
بله.
هنوز کامل بالا نیومده، دوره آزمایشیش رو با در واقع چند تا از این سکه‌های بزرگ داره انجام میده، شروع شده به صورت آزمایشی تا به حال اشکالات و خطاهایی که احیانم وجود داره برطرف بشه، و بعد از اینکه این اتفاق افتاد سامان ناظر میتونه به اصطلاح کارش رو صورت کامل انجام بده. در مورد خزانه هم الان خب یک بانکی هست که داره این کار انجام میده، اما جلسه ای رو که ما هفته گذشته داشتیم قرار شدش که بانک مرکزی در واقع بعد از تصویب در هیئت عامل فهرست بانک ها یا حالا اشخاص حقوقی دیگه ای که مورد تاییدش هست رو اعلام بکنه که لزوما انحصار در یک بانک هم بل نباشه، که بتونن به اصطلاح هم سکه ها بتونن کارشون رو انجام بدن، هم مردم اگر وارد خرید و فروش در این حوزه میشن اطمینانشون بیشتر بشه. بنابراین تمام تدابیر لازم انجام شده و هماهنگی انجام شده، اما اینکه الان در حال حاضر ما همه این مواردی که عرض کردم از جمله سامان ناظر، از جمله خزانه و سایر موارد در حال حاضر به صورت بالفعل محقق نشده، اما هماهنگیش انجام شده که بشه به زودی در واقع از این مواردی که عرض کردم بهره برداری بشه انشاءالله.
ستاد مبارزه با قاچاق چه ابزار یا چه دستورالعمل مشخصی برای نظارت بر جریان نقدینگی و همینطور ورود کالا به این سکوهای برخط داره؟
بله، همونجور که عرض کردم در ماده 18 همین دستورالعمل یک کارگروهی رو با مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین کرده که این کارگروه همونجور که تصریح شده گفته ضمن هماهنگی با دستگاه و نهادهای مربوط موارد تخلف در اجرای تصویبنامه رو جهت اقدام قانونی به مرجع ذی‌صلاح گزارش میده. حالا این تخلف دو حیث داره، یک موقع تخلف سکو هست که از اجرای این 18 ماده‌ای تخلف میکنن که طبیعتاً گزارش میدن به سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستانی کل کشور، در اجرای تفسیر 4 ماده اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد صورت میگیره، و یا اینکه یک دستگاهی از تکالیفش خودداری میکنه. بالاخره تو این 18 ماده برای خیلی از دستگاه تکالیفی مشخص شده که باید میان هماهنگ بشن وزارت سم بانک مرکزی و بقیه موارد. اگر اونها هم ترک فعلی رو در این حوزه داشته باشن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان ترک فعل به دادستانی کل کشور گزارش میده که به هر حال نظارت در این حوزه هم وجود داشته باشه که مشکلی پیش نیاد.
آیه دکتر علی دادی، این امکان وجود داره که یک سکوی برخط طلای قاچاق رو به عنوان طلای قانونی به مشتری بفروشه، و اگر چنین اتفاقی بیفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه مسئولیت حقوقی برای پیگیری این جرم داره؟
بله، با تدابیری که انجام شده خب نه، امکان این که بخواد طلای قاچاق ذخیره بشه اونجا وجود نداره، چون منشأ طلایی که سپرده میشه به خزانه بررسی میشه، همه این موارد در سامان جامعه تجارت هم ثبت و ضبط میشه. بنابراین این سکوها میتونن این شفافیت رو اتفاقا داشته باشن که به صورت شفاف کار بکنن، و علاوه قاعده امکان این که بخوان طلای قاچاق یا نقره قاچاق اونجا نگهداری بکنن و خرید و فروش بکنن وجود نخواهد داشت.
خب اون وقت این سکوهای برخط آیا گواهی اصالت و منشأ کالا رو دیجیتال در اختیار مشتری قرار میدن که رد پای کالا مشخص بشه؟
ببینید، همونجور که عرض کردم چون این طلاها در یک جایی به نام خزانه نگهداری میشه که اون خزانه مورد تایید بانک مرکزی هست و ریشه و اصالت این کالا بررسی میشه، بنابراین نگرانی از این جهت وجود نداره. به مشتری هم علاقه چون این دستورالعمل و این چارچوب رو میتونه متوجه باشه، این نگرانی نسبت به اون علاقه نباید وجود داشته باشه.
آیا تعامل و تبادل اطلاعات بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتحادیه طلا و همینطور بانک مرکزی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک توی این سکوها وجود داره؟
بله همینطوره، قطعا همینطور هست. ما چون تمام این مواردی که عرض کردیم رو به صورت کامل بررسی میکنیم، کل تراکنش ها، کل اطلاعاتی که به حال در این حوزه داره خرید و فروش میشه، و اگه موارد مشکوکی باشه حتما به نهاد ذی‌صلاح گزارشش داده خواهد شد.
آقای دکتر علی دادی، میدونیم که به هر حال ظهور این سکوهای مجازی و سکوهای برخط از عمرش چند سالی نمیگذره، بعد میبینیم که دارایی های دیجیتال هم داره مبادله میشه، استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات طلا هم داره اتفاق میفته. آیا چالش های حقوقی جدیدی برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده که قوانین فعلی قادر به پوششش نباشن و اصلا چه چالش هایی تو این زمینه دارید شما؟
خدمت شما عرض کنم در مورد طلای آنلاین خب چالش حقوقی وجود داشته از قبل، اما به محض اینکه بالاخره این تکه های مقداری رونق گرفتن این چالش احساب شد، راهکارش هم پیشنهاد شد به هیئت وزیران و بعدش هم مصوب شد در یک چارچوب قانونی و ما الان در حوزه خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخند خودش رو چالش حقوقی نداریم. یک سری چالش های فنی و زیرساختی داریم که اونم عرض کردم در حال انجام هست و به صورت آزمایشی داره کارش دنبال میشه که اگر نهایی شد میشه در واقع همه سکوها رو شامل میشه که موضوع برطرف شه. بنابراین نه الان در حال حاضر در موضوع طلا و نقره به صورت برخط چالش حقوقی ندید.
بسیار خوب. آقای دکتر علی دادی در زمینه ی حوزه نظارت صحبت کردید، ببینیم که در خصوص مسئولیت و جبران خسارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه میکنه؟ اگر که کلاهبرداری توسط یکی از این سکوهای برخط اتفاق بیفته چطور میشه از طریق ستاد دارایی های ضبط شده رو به صاحبان اصلی و مشتریان برگردوند؟
ما تمام تلاشمون رو میکنیم که به اصطلاح این اطمینان بخشی وجود داشته باشه که ذخایر مورد نیاز معاملات در جایی به اسم خزانه وجود داشته باشه. اما در همین دستورالعمل مطابقت وزیران هم تصریح کرده که هیئت وزیران تضمین ضمانت‌نامه‌ای رو نمیتونه به مشتری و مردم بدهد که این کار انجام بشه. بالاخره وارد چنین فضای کسب و کاری شدن یه قدری ریسک یا خطر به اصطلاح داره حتما. این رو خود مشتری باید بپذیره، یعنی
ماهیتش اینجوریه دیگه.
بله ماهیتش اینجوری هست که یه بخشی از خطر وجود داره که این کار داره انجام میشه. بنابراین باید افرادی که وارد این حوزه میشن حتما آشنایی و اطلاعات کافی داشته باشن، بدونن کدوم سکو مجوز داره، حد و حدود کسب و کارش چقدر هست، کدوماشون بالاخره شناخته شده تر هستن، قابل اعتمادتر هستن. این انتخابی هستش که داره مشتری انجام میده. دولت هم تمام تدابیرشو میکنه که مشکلی پیش نیاد، ولی علاوه قاعده اگر مسئله پیش بیاد باید حتما شکایت بکنن که به اصطلاح طریق مراجع قضایی این شکایت پیگیری بشه.
آیا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه مسئولیتی رو داره که پیگیری بکنه برای اینکه حتما
نه هیچ جایی در قانون پیش بینی نشده؟ ستاد ما به صورت کلی عرض کردم، یعنی به صورت کلان این هماهنگی رو با دستگاه‌ها انجام میدیم که چالشی پیش نیاد به صورت پیشگیری.
در واقع بیشترین مسئولیت شما در حوزه همون نظارت و
نظارت و پیشگیریه.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه 8 صبح. آقای دکتر اسماعیل علی دادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. خب شنوندگان عزیز، ممنون و متشکریم که در 8 صبح امروز تا پایان برنامه در کنار ما بودید. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و اگر قراره که در سکوهای برخط خرید و فروش طلا و نقره داشته باشید حتما حواستون رو جمع بکنید و سعی بکنید که نسبت به خطراتی که این موضوع داره پیشگیری های لازم رو انجام بدید و اگر هم با مشکل و چالشی مواجه شدید از طریق توصیه هایی که کارشناسان عزیز در برنامه انجام دادن این مشکلات رو پیگیری بفرمایید. ممنون و متشکرم از لطف و همراهیتون و تا برنامه بعد شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میافتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و مشتی، مثل کوه پشت دنگ سیل رو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید.
دست به دست بدیم سنگمون رو وا بکنیم، دلامون با هم دیگه است، همه با هم هموطنیم. بیا دل بدیم بدیم تا قلبمون یکی بشه، شادی این نزدیکیاست. بیا که دیگه وقتشه، بیا که دیگه وقتشه، یه شروع تازه کن. بیا دوباره سر خط از من و تو حرکت، از اون بالا بی برکت. بیا دست به دست بدیم که خاکمون بهش بشه، نذاریم با غصه ها چهره دنیا تش بشه. وقت مهربونیه، وقت محبت، به هم کاری کن دور و برت جانمونه یه ذره غم. هر کی افتاده زمین کمک کنیم بلند بشه، وقت آشتی کردن، فرصت خوب بخششه، فرصت خوب بخششه. یه شروع تازه کن، بیا دوباره سر خط از من و تو حرکت، از اون بالا بی برکت. بیا دست به دست بدیم که خاکمون بهش بشه، نذاریم با غصه ها چهره دنیا تش بشه. وقت مهربونیه، وقت محبت، به هم کاری کن دور و برت جانمونه یه ذره غم. هر کی افتاده زمین کمک کنیم بلند بشه، وقت آشتی کردن، فرصت خوب بخششه، فرصت خوب بخششه. یه شروع تازه کن، بیا دوباره سر خط از من و تو حرکت، از اون بالایی برکت. بیا دست به دست بدیم که خاکمون بهش بشه، نذاریم با غصه ها چهره دنیا تش بشه.
سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه علتون برنده میشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
همدلی یعنی همراه بودن و مهربان شدن، یعنی بتونی دلی رو خوشحال کنی. همدلی گاهی بیشتر از همیشه خودش رو نشون میده و به دل میشینه، مثل زمانی که زیر آتش باشی و یادت بیفته میتونی دستی رو بگیری و برای هموطنات کاری انجام بدی. میونه هیاهوی این روزها، میونه انفجارهای پی در پی و بی امان، مکانیک جوونی رو دیدم که خدمت به مشتریانش دلگرمم کرد به دنیای یخ‌زده امروز. امیر حسین فقط 25 سالشه، یه جوون مکانیک که عاشق کارشه اما عاشق هموطنانش هم هست. امیر حسین در جنگ 12 روزه آگهی زد که ماشین هموطنانش رو رایگان تعمیر میکنه. با شروع جنگ رمضان هم این جوون با غیرت ایرانی صحنه ای از همدلی و شفقت رو به نمایش گذاشت و در پیام رسان ها متنی رو با مخاطبینش به اشتراک گذاشت و نوشت اگه ماشینتون خراب شده به من زنگ بزنید، تعمیر ماشین شما با من، دعا برای پیروزی ایران با شما، ایران وطن عزیزتر از جانه.